در اصفهان کشاورزان معترض بودند، زاینده رود رو میخواستند، بازگشت زاینده رود، بازگشت آب به بستر خشکیده زاینده رود. گلوله نصیبشان شد، بانوی جان باخت، چشمانی از میان رفت، بینایی نوجوان و نوجوانان از میان رفت و کهنسالان نیز چند تنی. بدنها مجروح شد، زخمی شد به گلوله های ساچمه گزمه های حکومت. زاینده رود همچنان خشکیده است. دلهای سوخته کشاورزان اما همچنان شعله ور و حکومت نظامی برقرار کردند، بی آنکه اعلام کنند، بی آنکه اعلام کنند گزمه ها رو روانه خیابان ها و کوچه ها و میدان های شهر اصفهان کردند. آیا این تضمین کننده برای ماندگاری حکومت فقیست؟ کشتن، مجروح کردن، برقراری حکومت نظامی، آتش به اختیار، فرمان ولی فقیه به گزمه های خود ضمانتی است یا جستجوی دیگر؟ بمب اتمی، این چه حکومت الهی است که یک سوی تضمین اون شلیک به سوی مردمان است و سوی دیگر هزینه های بسیار گزاف تحمیل بر مردم برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای؟ گفتگو خواهیم کرد با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آنسوتر آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین‌الملل، همراه با دو میهمان گرامی برنامه و شما عزیزان به اصفهان میروید.
بله، همونطور که میبینید اصفهان حکومت نظامیه. به گفته یکی از بچه ها که با اینا سر و سری داره، میگه امروز 30,000 نیرو خالی کردن تمام شهر، ساختمونای اداری هم از بانک ها ادارات خودشون تکیرانداز گذاشتن با قناسه، کل شهر لباس شخصی ها با موتور و دوچرخه دارن میتابن. ببینید اینا لباس شخصی هن. اینا لباس شخصی هن. و یگانا رو اینا مامورین تیپ معاملی همه مسلح به وینچستر، این یگانا رو هم همه رو سر چهار راه اطراف 33 پل خاجو و رودخونه کلن گذاشتن. و من واقعا متاسفم واسه حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که میخواد بمونه و حکومت کنه، رژیمی که میدونه باید بمونه اینجوری رفتار نمیکنه. قناسه نمیاره واسه مردمش. 73 تا از بچه همارو تو اصفهان کور کردن، 73 تا جوون کور کردن، کاش میکشتن این آبان، کور کردن، زجر دائمی، مرگ بر تو جمهوری اسلامی.
با خوش آمد به آقای نوریزاده و همینطور آقای تقی‌زاده. آقای نوریزاده، شهر شما، این شما و این هم اصفهان، چه میبینید، چه دیدید؟
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر تقی‌زاده. آقای چالنگی، به یاد دارید اولین شهری که در زمان انقلاب حکومت نظامی شد اصفهان بود و تیمسار ناجی، مرحوم تیمسار ناجی، فرماندار نظامی اصفهان شد و واقعا خشونت نکرد، حتی رفت به مردم کمک کرد در مورد برق، در مورد آب و خیلی چیزهای دیگه، ولی اعدامش کردن. جزو 4 افسری بود که بر بام مدرسه رفاه همون سومین روز به تخت نشستن خمینی اعدامش کردن. در کنار زنده آدان خسروداد رحیمی و همینطور در کنار تیمسار نصیری. نکته که برای من خیلی جالبه اینه که اگر اصفهان در انقلاب به خاطر بافت مذهبی و اعتقادات نخستین شهر بود، این بار هم در براندازی جمهوری ولایت فقیه نخستین شهر خواهد بود. و من واقعا خطاب به مردم اصفهان میگم ببینید نظام با شما چه کرد، چه کرد. حتی روحانی مورد علاقه شما مرحوم آیت الله خادمی رو چه رفتاری باهاش داشت. و بنابراین حال که به پا خواستید قصه رو تموم کنید. از حکومت نظامی اول در سال 57 43 سال زجر کشیدید، جوانانتون شهید شدن، امروز نوبت آنه. من نمیخوام بگم بیاین تو خیابون، نه، ولی کاری رو شروع کردید، کارستان، متوقفش نکن.
خوش آمدید دوباره به شما آقای تقی‌زاده. و آنچه که در اصفهان روی داد، طلب آب، پاسخ شلیک گلوله.
درود به شما چالنگی و سلام و درود به دکتر نوری‌زاده عزیز و درود به بینندگان برنامه. همدردی با کسانی که در جمعه پیشین در اصفهان در بستر رودخانه خوش جمع شدند و آزار دیدند به دست حکومتی که شاید همشهریان دیگرشون برای به قدرت رسوندنش همونطور که دکتر نوری‌زاده اشاره کردند 40 و چند سال پیش به خیابان‌ها رفته بودند. وضعیتی که امروز در اصفهان پیش آمده تصویر کاملا بیان و غیر قابل انکاری است که حکومت تبدیل به یک نیروی نظامی اشغالگر شده. یعنی جمهوری اسلامی الان برای ادامه حکومت همون رفتاری رو میکنه که شاید اسرائیل در نوار غزه به این شدت انجام نداده و نمیداد. یعنی به جای حل کردن مشکلات و مسائل روز مردم، متوسل به زور شده برای ساکت نگه داشتن آنها و پراکنده کردنشون. این وضعیت نمیتونه زیاد دوام داشته باشه. حکومت برای مشکلات مردم راه حلی نداره. این رو باید مردم شهرهای دیگر ایران بشنوند. مردم اصفهان حالا فرصتی فراهم کردن تا صدای نارضایتی های سراسر ایران به گوش حکومت برسه. اگر این جبهه ها رو کوچک و بزرگ همه جای ایران پراکنده کنیم، یقینا حکومت توانش، تابش برای مقابله با این خواسته ها به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه.
آیا آقای نوری‌زاده گوش شنوایی هست؟ آیا این 43 ساله نشون نداده که واقعا این حکومت هیچ توجهی به اون چی که مردم مطالبه میکنه، اون چی که حق مردم هست نداره و هر پاسخی یک راحت گلوله؟
آقای چالنگی، سال 76 مردم یک شانسی به رژیم دادن. مردم با اون برنامه انتخاب خاتمی و اصلاحات این امید رو داشتن که شاید این یک منعطف باشه، یک نقطه عطف باشه و کشور در مسیر تحولات مثبت بره. متاسفانه رژیم گوش نکرد اون پیام رو. در همون دوران میدونیم قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام داد، زندیات فروهر و پروانه رو به قتل رسوند، مختاری رو، پوینده رو و همینجوری دیگه مجید شریف و پیروز دوانی و حاجی زاده و پسرش کارون و و و که تعداد زیاده، میرعلایی و غفار حسینی و
ابراهیم زالزاده عزیز
بله. و رژیم نشون داد که قابلیت اصلاحات نداره. ببینید آقای چالنگی، شما یه وقت در رژیم گذشته افرادی رو داشتید به علت دانششون، به علت تجربه هاشون، اینا آدم هایی بودن که معنی اصلاحات رو میفهمیدن. وقتی در ایران اصلاحات ارضی شد، ما یه آقای داشتیم که بسیارم بهش حالا بد و بیرام خیلی ها گفتن، یادم از توفیق اسمش رو گذاشته بود حسن جانی، برای نمونه آقای حسن جانی رو. این آدم میفهمید اصلاحات ارضی رو. پشتش مرحوم روحانی، مرحوم ولیان، آدم‌های قابلی ما در ایران داشتیم. متاسفانه الان آدم‌های قابل خونه نشین شدن. آدم‌های قابل یا در خارجن یا خونه نشینن یا زندانن یا خاموش شدن رفتن. نگاه کنید به این کابینه، خجالت میکشه آدم. آیا از اینا انتظار داریم که اصلاحات کنن؟ آیا از اینا انتظار داریم حرف گوش بدن؟ خامنه‌ای در سن ماورای 80 آدم خار شده. اصلا برای من عجیبه که آقای خامنه‌ای چجوری میتونه دستور بده مردم رو به این راحتی بکشن، بچه ها رو کور کنن. واقعا فکر میکنه آقای خامنه‌ای تبدیل بشه به سید علی آدم خار، اسمش در تاریخ فراتر از چنگیز و هولاکو خواهد بود؟ نه نه، میشود یکی در ردیف همونا. مردی که ادعا میکرد دلبسته شعر و عرفان و موسیقی است، امروز تبدیل شده به آدم خار. اصفهان فریاد میزنه مرگش رو خواستار میشه. آیا آقای خامنه‌ای خجالت از خودش نمیکشه؟ تو منبر اصفهانش 2000 نفر میمدن میستن گوش میکردن قبل از انقلاب، و امروز به اینجا رسیده که توی زاینده رود خشک فریاد میزنن مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر رهبر. خیلی شگفت آوره. واقعا عاقبت به خیر شد آقای خامنه ای. برای اجدادش خدا بیامرزی خرید، خیلی واقعا. برای فرزندش هم خیال میکنه راه صاف کرده. نه نه، مردم شعار دادن، فریاد زدن مجتبی بمیری رهبری رو نبین.
آقای تقی‌زاده، آقای نوری‌زاده به چنگیز و اینها اشاره کرد، اما چنگیز و بقیه مثل چنگیز در اون زمان همه همین کارا رو میکردن. مثل چنگیز دایی رو میرفتن میگرفتن، گلهای فرانسه میرفتن، جرمنها رو شکست میدن، بالعکس میزدن میخوشتن، به اسارت میبردن بقیه موضوع همینجا تقریبا کم و بیش. و شما هم اشاره کردید که به نوعی اشغالگر هست این حکومت، عمل کردش اون در قرن 20 و 21 هم اون کارها رو دارن میکنن، به گلوله بستن زندانیان، مردم بیدفاع در خیابونها، مردمی که تجمع کردن و همه اینها. حرف سوم هم وطنی که از ایران، اون گزارش تصویری اول دیدیم که شما فکر میکنید با این چیزا موندگار خواهید بود، حکومتی که اعتماد داره به خودش که از این کارا نمیکنه، شما چه میبینید؟
وضعیت حکومت ایران یک وضعیت استثنایی است. من شسته میگم موافق این نیستم که در کشورهایی مثل کشور ما امروز دموکراسی به سبک سوئیس و فرانسه بلا فاصله بعد از این حکومت قابل اجراست. مخالف این نیستم که اولویت یک جامعه تأمین نیازهای اولیه‌شه، زنده بودن، شغل داشتن، آزادی سفر داشتن و با عزت و کرامت زندگی کردن، و وقتی که این نیازهای پایه تأمین شد آزادی سیاسی هم داشتن، آزادی‌های اجتماعی هم داشتن. توی منطقه ما دو سه نوع حکومت وجود داره، ولی هیچ کدوم از این حکومت‌ها انواع شبیه به حکومت‌های اروپایی نیست. ولی کشورهایی که در منطقه ما هستند کشورهای اروپایی هم نیستند. یکی این که با اعتراض‌های جدی و سراسری مردم روبرو نیستند، و دوم این که مسائل معیشتی مردم رو به شکل قابلی حل کردن. شما در امارات گرسنه نمی‌بینید، در عربستان سعودی بیکاری نداریم، اشتغال اضافی از خارج تأمین میشه نیازهاش و در داخل زمینش فراهمه. حتی وقتی میریم به رژیم کمونیستی مثل چین نگاه میکنیم، مردم در میدانهای ورزشی قهرماناشون رو پیروز میبینن، بیکار ندارن، شکمشون سیره، و به عنوان حالا یا اولین یا دومین اقتصاد بزرگ دنیا احساس غرور هم میکنن. در ایران امروز ما هیچ چیز وجود نداره. همه اینها رو 45 سال پیش مردم داشتن، امروز هیچ کدام اینها رو که ندارن سهل است حکومت با زور و فشار و کور کردن چشم معترضانی که در زاینده رود از چشمانشون اشک میریزن و خاک خشک رو مرطوب میکنن استقبال میکنه. این حکومت در این وضعیت قابل دوام نیست.
به خیلی ها وقتی به اینجا میرسه آقای نوریزاده که این حکومت قابل دوام نیست، این تبلیغات خود حکومت هم پیگیرش بود که با رفتن این حکومت ایران سوریه خواهد شد، که الان دیگه این زمزمه خاموش و خاموشتر شده. آیا واقعا ایرانی ها توان اینو ندارن، مردمان ما، که یک حکومتی رو به اصطلاح مجری منویات خودشون برپا کنن؟ شدنی نیست. همسایه در همسایگی مثل عراق می‌بینیم شد و جاهای دیگه کم و بیش
درابی چالنگی. مردم ما میتونن، ولی این غرب منافق، این غربی که چه بگویم، آقای جو بایدن درباره کور کردن مردم اصفهان یک کلمه گفت. حالا اگر در مصر یه نفر مثلا عربده بکشه، زود، دیکتاتوری، دموکراسی نیست. امارات این روزا 50مین سال روز استقلالش رو جشن گرفته. آقای مکرون هم رفتن اونجا به عربستان و قطر هم سفر میکنه. من نگاه میکردم تو 50 سال این کشور تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای شده از هر نظر، و پیش خودم حساب میکردم وقتی قبل از انقلاب، آخرین سال انقلاب، من رفتم دبی، 2 هتل و 4 ساختمون و بعد یه دونم خونه شیخ راشد بود و چیز دیگه نبود. ولی امروز که ما به دبی میریم یا ابوظبی، اصلا حیرت آوره، یعنی آدم باورش نمیشه این کشور این تحول رو داشته. و در این حال فقط ساختمون نساختن، کار زیربنایی کردن. 11 دانشگاه بین‌المللی اونجا شعبه داره و پتروشیمیشون واقعا پیشرفته است و دارن کارهای اساسی میکنن. خب خجالت باید بکشید جمهوری اسلامی که اگر امارات پشتشو بکنه به جمهوری اسلامی و کمان که یه مدت رو قهر بکنه، اینا هیچی ندارن که از این صادرات مجدد برخوردار بشن، هیچی ندارن. و واقعا تعجب میکنه عربستان ولیعهدش اومد این طرح نیوم رو که گذاشتن و این برنامه‌هایی که اجرا کردن، شگفتی زده می شادم. یا قطر، یک کشور کوچک که گازی رو که ما مصرف نمی کنیم می دوزیم به اضافه گاز خودش، و به کجا
رسیده؟ خب ایران چی؟ آقای نوری زده ایران چی؟
حالا عرض می کنم
ایران
مردم توانایی رو دارن. آقای چالنگی، ناجوانمردی جامعه بین‌المللی است که مردم رو گاهی اوقات متوقف میکنی. اصفهانی ها میگن مگه ما بچه زن صیغه ای هستیم؟ چرا هیچی راجع ما نمیگن؟ سازمان ملل چرا خفه شده؟ سازمان های حقوق بشری چرا خفه شدن؟ بچه های اصفهان شما خودتونم پخش کردید، پشت بدنش رو گلوله ساچمه ای 100 تا گلوله زده بودن. آخه کدام حیوان این کار رو میکنه؟ و چرا دنیا ساکت و خفقون گرفته فقط به این امید که با اینا توافق اتمی کنن؟ رژیم جمهوری اسلامی، حالا دکتر تقی‌زاده بهتر از من میدونه، فاصله زیادی با ساختن بمب اتمی نداره و همه این بازی ها مماطله و خریدن وقته. ولی دنیا باید تکون بخوره. آخه دیروز دیدم یک هموطنی، یک روزنامه نگار، رفته سنای آمریکا با 2 سناتور صحبت کرده. این 2 سناتور کار ما رو دعوا نمیکنه، کل کنگره باید باید چطور با شاه اون مخالفت ها رو کردن. چطور محمد رضا شاهی که به قول دکتر تقی‌زاده از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما همه چی داشتیم، باد افتاد توی دلمون که آزادی های سیاسی دیدیم، آزادی های سیاسی رو معناشو دیدیم. رفسنجانی تو خاطراتش از همون سال اول انقلاب داریم روسته دیروز کشتیم، دیروز گروه پیکار رو زدیم، پریروز از روز اول این آدم کشی رو شروع کردن. شاخ 12 سال سلطنت کرد، بعد تازه ساواک درست شد. اینا سال دوم ساواکشون رو درست کردن. متاسفانه آقای چالنگی، من بیش از هر چیز افسرده و آزرده از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هستم، دولت هایی که میتونن تأثیر بگذارن.
خب آقای تقی‌زاده، همین الان هم در وین به نظر میرسه باز وقت کشی هست، باز همین صحبت های تکراری آقای بلینکن دوباره گفته دیر نیست برگردن به برجام و بیان به اصطلاح بپذیرن پیشنهادات، و از اون طرف اروپایی هم دیگه ظاهرا حوصله شون سر رفته و دوباره بازم بی نتیجگی و همون حرفا. و به نظر میرسه الان این جمهوری اسلامی داره تعیین کننده به اصطلاح کردار برای بقیه هست، دست بالا رو میگرفته حالا به هر شکلی که هست. چه هست این؟ کجدار و مریض نیست؟ این مماشات نیست؟ این چه هست؟ این رفتار واشنگتن و بقیه پایتخت های مهم دنیا.
هفته قبل آقای باقری با 5-6 نفر در حد معاون وزیر که کله گنده های چمدان به دست بودند و 40 همراه مثل 40 دزد بغداد این بار راهی وین شدند. امروز این جماعت 40 دزد بغداد به تهران برمیگردند، واقعا با دستهای خالی ولی چمدانهای سوغاتی پر. البته این در مقایسه با زیانی که ایران، مردم ایران بابت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند، قطره ای است در مقابل دریا. ولی به هر حال وقت کشی است که دولت بایدن متهم به فراهم کردن زمینه اونه. چرا آقای چالنگی؟ آقای بایدن خیلی خوب میدونه که جمهوری اسلامی داره چه میکنه. دولت مردان اروپایی همین اطلاع رو دارن، به مسائل ایران اشراف دارن، ولی در جایی که منافع اونها اقتضا میکنه به بهانه کشته شدن آقای قاشقچی، یک روز رسانه های بین المللی از پخش فیلم و نمایش و خبر و مصاحبه کوتاه نمیان. ولی وقتی 10 نفر در ایران در اصفهان به خاطر خواسته طبیعی از یک حکومت گلوله میخورن، نابینا میشن، اینا حتی یک خط، یک کلمه از این مسائل رو بروز نمیدن. انگاری که خون مردم ایران رنگین تر از خون مردم کشورهای دیگه، حتی کشورهای عربی هم نیست. برای اونها منافع اونها صادقه. فکر میکنم که آقای بایدن خیلی خوب میدونه که حقوق مردم ایران رو گروگان مذاکرات اتمی گرفته. جمهوری اسلامی همین حالا که من و شما داریم صحبت میکنیم با هم مشغول قاچاق مواد خام اتمی است، خریدن سنگ اورانیوم و کیک زرد از کشورهای همسایه است، محموله هایی که از بقیه دقات دنیا آمده. آمریکا از این موضوع هم مطلع است. ولی دولت آقای بایدن برخلاف دولت ترامپ که حداقل در چنین مواردی یک همدردی ساده با مردم ایران میکرد، بروز میداد که حتی به صورت نمایش مسائل مربوط به ضایع شدن حقوق بشر در ایران براش مطرحه. ولی آقای بایدن ظاهرا ضعف حافظه رو در این زمینه گرفته که مردم ایران حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی فردی اصلا نباید داشته باشن، و اون چی که براش مهم است این است که آخوندها رو خوشحال نگه داره با دادن 10 میلیارد دلار پول پیش پرداخت برای توافقی که عمر مرحله دومش تنها ازش 2 سال باقی مونده.
خوب اشاره کرد آقای نوری‌زاده، آقای طرح‌زاده به علی بابا و 40 دزد بغداد. دست کم این حکایت که به هر حال داستان است و حکایت است اینا، به هر حال مایه دست فیلم هایی شد و حتی تئاتر هایی شد و دلنشین و خوب و قشنگ. یادمون هست هر سه ما، یادمون هست علی بابا و 40 دزد بغداد، فرناندل بازی میکرد، سامیر جمال بازی میکرد. ولی این علی بابا و 40 دزد بغداد و اینها، داستانهایی از اینها که بیرون میاد واقعا غم‌انگیز، غم‌انگیز.
آقای چالنگی
پر از آب چشم.
این علی بابا، این علی بابا در اتریش به این خاطر علی باباست که برادرش داماد آقای خامنه ایه. آقای خیلی دردناک. ببینید یه نکته رو بدیم. ناصرالدین شاه میگفتن دختراش به شوهراشون اجازه نمیدادن از جوار تخت بیان تو تختشون، از پایین پا باید میمدن بالا که حرمت اون شاهزاده خانوم حفظ بشه. حالا به نظرم دخترای این بزرگان پا رو سر این دامادا میذارن میرن بالا. یه نکته که به نظر من جالبه، آقای چالنگی، ظریف با معاونش عباس عراقچی و نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی و 4 نفر دیگه، قریب پور و بقیه، 6 نفر 7 نفر میرفتن در مذاکرات. چه چیزی ایجاب کرده هیئت 40 نفری بره؟ یه مش ندید پدید پاشن برن تو اتاقای شبیه 1000 یورو برای چی؟ برای چی؟ که چه دست گلی به آب دادن؟ مثلا آقای باقری خودش نمیتونست؟ بعد اگر دادید دست وزارت خارجه، چرا وزیر خارجه‌تون نفرستادید؟ چون میدونید پرونده تروریستیش میاد بالا؟ ببینید آقای چالنگی، من به یه نتیجه رسیدم. اصلا ما بحث راجع به این که این رژیم چه باید بکنه اینا رو باید بذاریم کنار. باید بحثمون این باشه که چه جوری میشه از شر اینا راحت شد.
واقعا باید همین هست.
بله واقعا هدف ما باید همین باشه. شما هم داری میکنی، بنده میکنم، آقای تقی‌زاده میکنه میکنه. ما باید برای براندازی رژیم جهل و جور و فساد مردم رو بسیج کنیم. کار دیگه نمیشه کرد. این رژیم راهی نگذاشته. واقعا بیان
برنامه تلویزیونی آقای نوری‌زاده، خود شما میدونید که کار یک تلویزیونی رهبری،
نه نه من نگفتم رهبری
اینا نیست
ابدا. ما نه رهبری ما نه رهبریم، نه دنبال رهبری هستیم. من و شما تقی‌زاده کار نوشتن و تحقیق و تعلیمون رو میکنیم. نه قرارم اینه که محور سخن دیگه نباید این باشه که رژیم باید چه کار بکنه یا چه کار نکنه. این رژیم نشون داد چیه دیگه، آدم خاره. بنابراین باید محور روی دایره براندازیش باشه.
تفسیر خبر خب میدونید سالهاست همین بوده که تریبون کسانی بوده که در این مسیر حرکت کردن و بارها در تفسیر خبر من تأکید کردم که این مجموعه که در ایران حکومت میکنه تعریف یک حکومت رو هم نداره، در تاریخ اسلام هم بی سابقه بوده حتی، و یک مجموعه است که گاهش هم اسلحه رو بگیر و به بندهایی که هست و تاباندن نور بر واقعیت‌های جاری در جامعه. طبعا این وظیفه نهایی بر عهده خود مردم است و رهبری که از درون خود مردم بیرون خواهد اومد بی تردید. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو. تا لحظاتی دیگه گفتگو میکنیم با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. آیا سرکوب های اصفهان، سرکوب مردم اصفهان پایان کار است؟ آیا آبان 98 پایان کار بود؟ آیا راه حل رسیدن به ایرانی آباد و مرفه و شایسته مردمان ایران با ادامه چنین حکومتی امکان پذیر است؟ لحظاتی دیگر و نگاهی نیز خواهیم داشت بانچه که در انتخابات عراق گذشت. آقای تقی‌زاده، این حکومت از روز نخست عمل کردش به سود بسیاری بوده، اطرافیان گرفته، شرکت‌های اروپایی، بعضی از جناح‌های سیاسی در همین آمریکا و بقیه جاها، به غیر از مردم ایران. الان چه دلیلی داره که اینها حمایت خودشونو یا مماشات با این حکومت رو ندیده بگیرن، کنار بگذارن و به اون ور قضیه نگاه کنن؟ مردم
تا زمان این حکومت گاو شیرده بود، ولی این گاو هم احتیاج به علف داره و تدریجا به یک مرحله گرسنگی وارد میشه. این اتفاق برای حکومت در ونزوئلا افتاده، پیش از اون در رودزیا ما شاهد بودیم و در دیکتاتوری های دیگری که فاقد مدیریت کارآمد برای جامعه هستند و به فسادی دچار میشن که امروز جمهوری اسلامی به اون مبتلا شده. حکومت به نقطه بن‌بست رسیده، میتونه تو این بن‌بست مدتی دوام بکنه، ولی راه گریزی برای این حکومت نیست. اونهایی که از قبال این حکومت برخوردار میشدن، حتی کارگزاران خرد پای حکومت، هر روز امکاناتی خواهند دید کمتر از دیروز. اگر آقای نصرالله دو سال پیش با غرور میگفت ما هرگز مشکل مالی نخواهیم داشت تا زمانی که کیسه جمهوری اسلامی پر از پوله و و میگفت مشکلات مالی ما رو حل میکنن، همین چند روز پیش اعلام کرده بود که چند میلیون دلار بابت خرید محموله های نفتی یا دریافت محموله های نفتی، حالا به دروغ یا راست، پرداخت کرده. و این نشون میده که حتی حزب الله هم این فشار مالی رو که جمهوری اسلامی برای خودش خلق کرده تحمل میکنه و احساس میکنه. این فشار نزد شرکت های اروپایی هم هست، این فشار نزد کارگزاران درشت دانه تر جمهوری اسلامی هم هست. اونا هر روز میبینن که این گاو شیرده پستانهاش خشکتر میشه و حکومت اون موقع در اون لحظه به جان خودش میفته و اون زمانی است که ما انتظار فروپاشی داریم. البته کشورهای خارجی اگر که واقعا نگاه انسانی داشته باشن به بحرانهای جهان سوم، به مسئله ایران و آینده مردم ایران فکر جدیتری میکنن و به جای اینکه خودشون در کنار حکومت هم چنان قرار بدن، چنان که شما گفتید، خودشون در کنار مردم قرار میدن. ایران باراور، ایران پیشرفته، ایران رشد کرده شریک بهتری است برای اروپا. اگر ما واقعا الان ایران میدونیم که خودمون هستیم، میتونستیم بازار انحصاری گاز اروپا رو در رقابت با روسیه بشکنیم. امروز مردم اروپا زندگی بهتر و گرمتری داشتن. میخوام بگم با استفاده از امکاناتی که مردم ایران و کشور ایران به عنوان یک کشور پیشرفته و یک جامعه پیشرو میتونه به دنیا عرضه بکنه، به مراتب بیشتر از منافع زودهنگامی است که کشورهای دیگه من جمله آمریکا و اروپا در ادامه حیات نه چندان با افتخار جمهوری اسلامی امروز ازش انتظار دارن.
آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه که اسرائیل به یک معنای در ارتباط با حکومت ایران حسابش از حساب آمریکا جدا کرده. یعنی اظهارات اخیر مسئولان اسرائیلی اینو میگه که خطر جدیه و ما به هر حال اقداماتی رو در دست بررسی داریم. در یه همچین به اصطلاح سیاستی تا چند اندازه اعراب هم مشترک هستن؟ یعنی اونا هم همین احساس خطر مشترک.
جناب چالنگی، شما موضع من را نسبت به اسرائیل میدونید، به خصوص آقای نتانیاهو و شارون حق‌کشی فلسطینی ها همیشه مخالفت، ولی این بار میگم اسرائیل حق داره. یعنی اگر به عنوان یک ناظر، یک تحلیلگر منصف به قضیه نگاه کنم، خودمون رو جای اسرائیل بگذاریم. یک کشوری از بامداد تا شام مرگ و نابودی شما رو میخواد، رو موشکاش مینویسه برای امها اسرائیل، رهبر و فرمانده سپاهش مژده میدن تا 2025 اسرائیل نابود میشه. اون یکی میگه تا 25 سال دیگه، منظورشون تا 25 سال دیگه بود، یعنی آقا مشتبه اسرائیل رو آزاد میکنه. خب در چنین فضایی، اسرائیلی که 50,000 وثیقه یا داکومنت یا سند از برنامه اتمی و موشکی آقایون برداشت برد، این آقایونی که پشه رو هوا میزنن، اسرائیلی‌ها تیمشون رو فرستادن اومدن. الان هم که راحت گفته میشه اسرائیل یک تیم بزرگ از جاسوسان در سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سپاه قدس داره و همینطور تو حزب الله. خب چیکار کنه اسرائیل؟ اسرائیل فردا میبینه اینا بمب اتمی رو ساختن دادن دست حزب شیطان، چیکار باید بکنه؟ بنابراین برای اولین بار آدم حق میده به اسرائیل در رابطه با دفاع از خودش و سخنانی که میگه. رژیم جمهوری اسلامی، آقای چالنگی، از روز اول اینا دشمن اسرائیل نیستن، اینا دشمن یهودن. اینو یادتون باشه، اینا درست مثل هیتلرن، یهودیان رو دشمن دارن. شما نگاه کنید، یهودیا شهید دادن در دفاع از وطن تو جنگ ایران و عراق، یک بار اسم اونا رو نمیارن، یک بار حاخام یهودیان رو پیام بهش نمیدن، به مسیحیان میدن برای تظاهر کردن، ولی یهودیا و زرتشتیا انگار کناره. بهایی هم که حق زندگی ندارن، خیلی از بهایی هم شهید شدن، بچه های بهادی تو جنگ در دفاع وطنشون. به هر روی آقای چالنگی، من واقعا به این نقطه رسیدم، 50 سال بنده و شما و دکتر تقی‌زاده تلاش کردیم جامعه‌ای بر پایه عدالت داشته باشیم، نوشتیم، گفتیم و 43 ساله با این رژیم در جدال. ولی امروز به نقطه من رسیدم که که واقعا اگر مردم از رژیم عبور نکنند ایران نابود خواهد شد، نه با رفتن رژیم، با بودن رژیم. اون اهواز، این اصفهان، اون بلوچستان، اون آذربایجان، اون خراسان، هر سو رو نگاه میکنی بی لیاقتی این رژیم و دزدی. آقا ما در تاریخ ایران یه حکومت اینقدر دزد نداشتیم ما، و حالا رسیدیم به اینجا.
بله، اون وقت کشاورزان اصفهان رو متهم کرده که عوامل خارجی هست، از خارج وابسته به این ور اون ور هستن. صحبت دزدی رو کرده دای نوری‌زاده و ساختن این کشور. دیروز من صحبت کردم درباره یکی از بزرگانی که نقش مهم در اقتصاد ایران داشت، آقای یوسف خشکیش.
وای وای،
موارد اتهامی که به عنوان جرم خونده شد، حالا گفتیم دادستان انقلاب اسدالله لاجوردی، قاضی محمدی گیلانی که در حد مکاسب مثلا اقتصاد میدون که در حوزه میدون، یکی این بود که تثبیت نرخ دلار، جلوگیری از شناور شدن نرخ دلار. اینو جواب، یعنی دلار همه ما یادمون هست که 6 تومن نوریال. من همیشه هم تعجب میکنم با اینکه اقتصاد داشتم میخوندم، یعنی مثلا بعد رفتیم پرسیدیم چی صرافی 6 تومن نوریال بود، بانک 7 تومن بود.
بله،
یعنی از صرافی ارزونتر میشد خرید. و بعد یه جرم دیگه شم جرم اعلام کردن، به اصطلاح حرام اعلام، حالا آقای خشکیش نگفته بود حرام، جلوگیری کرده بود از معامله روی ارز، قاچاق و دلالی، حرام اعلام کردن دلالی ارز. یکی از بزرگانی که
ایداد
آمد و اصلا حساب پسنداز رو در ایران به اصطلاح رواج داد و بنیاد گذاشت، روی آدم خود ساخته، نه دوله و سلطنه یا پشت سرش نبود، پدرش هم کارمند ساده‌ای بود و آمد و کم کم شد رئیس بانک ملی و رئیس بانک مرکزی. رئیس بانک ملی الان با 3 میلیارد جانشینان خشکیش در کانادا است. آقای تغییرزاده در این زمینه‌ها اطلاعات وسیع دارن قطعا. آقای تغییرزاده، بازسازی این اوضاع شدنی است؟ حالا لطمات اجتماعی اینها، روانی جامعه که به جای خود، اما بازسازی اقتصاد ایران در شرایط مناسبی، ایران کسانی بر سر کار باشن که دلنگران وضع مردم باشن و بقیه، شدنی است؟ میشه ایرانی که دیگه نفت مهم نیست اونقدر که پیش از انقلاب، و برنامه های طرح نوعی میشه ریخ برای بازساختن ایران؟ آقای تغییرزاده،
وضعیت بسیار بسیار دشواری است و هرچی که این زمان بیشتر دوام بکنه و این حکومت بیشتر سر کار بمونه، دشواری بازسازی ایران زیادتر خواهد شد. شما درست میگید، الان نفت و گاز دیگه شکل دراز مدت یک کالای استراتژیکی رو و یک کالای سرمایه ساز رو دارن از دست میدن، برای اینکه دنیا به دنبال محیط زیست متفاوتی است. اگر برای ما مسئله آب مطرح بوده، این حکومت براش راه حلی نداره و ایران ما هر سال خشکسالتر از سال پیش میشه، فارغ از اینکه یک باران فصلی بیاد یا نیاد. اگر دریاچه رضاییه رو خشک میکردن 20 سال پیش، به این طرف بحرانی درست کردن که طوفان شن عادت روزانه مردم آذربایجان و شرقی و غربی باشه، میبینیم حالا صحبت از ساختن یک چرنوبیل تازه در ایرانه، به علت بهره برداری با نگاه به سود زود از منابع کانی دریاچه رضاییه، تبدیل کردن این محیط رو به یک محیط مسموم. حالا فرو ریختن زمین یک عادت روزانه است. اگه واقعا مردم میرن به بستر خشک اصفهان برای اینکه زندگی فرداشون رو، حتی زندگی فرزندان نه، زندگی فرداشون رو و امروزشون رو در خطر میبینن. این مسئول یزد که اعلام میکنه ما برای 24 ساعت تامین آب و آشامیدنی در یزد دچار اشکال هستیم. بله، در یک جایی بازسازی این مملکت امکان پذیره، ولی همونطور که عرض کردم، هرچی که میگذریم این دشواری ها زیادتر میشه. شما در پرسشی از آقای نوریزاده مسئله نقش اسرائیل رو مطرح کردید. من میخوام یک خط پایانی هم به اون اضافه بکنم که اسرائیلی ها الان تنها کشوری هستند که اگر سیاست چماق و هویج در ارتباط با رژیم چموشی مثل جمهوری اسلامی باید کار بکنه، در حال حاضر بایدن فقط سیاست هویج و هویج رو عرضه میکنه. در یک دست یک هویج کوچکتر داره، در دست دیگه هویج بزرگتری. اگر با ما اونطوری که ما میخوایم و شما میخواید ساختیم، هویج بزرگ رو به شما میدیم. اگر که نساختید، این هویج کوچک رو از پیش به اونها داده. همزمان اسرائیلی ها حالا چماق رو برداشتن، خطر جنگ رو علیه تاسیسات جمهوری اسلامی جدی معرفی میکنن، یک اعتبار 1,700,000,000 دلاری برای حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و حملات نظامی تخصیص دادن و حالا صحبت از این است که اگر برخورد نظامی جدی بشه، بالاتر از 700 تا 900 هدف مورد نظر اونها باشه. این اون چماقی است که سیاست آقای بایدن فاقده، و اگر ما بختی داشته باشیم برای اینکه حکومت چموش جمهوری اسلامی به راه بیاد، بالا نگه داشتن چماقی است که حالا در دست اسرائیل.
خب البته سیاست هویج و چماق یا هویج مثال تازهی که شما زدید، اینم میتونه باشه که سیاست هویج و مربای هویج هم هست، مربای هویج در واقع. آقای اوباما دیدیم که در واقع مربای هویج بود، بیش از 3,000 گفته میشه گرین کارت به وابستگان حکومت و بقیه پولهایی که نقد فرستادن و بقیه
شیرین‌تر. آقای چالنگی، برنامه شما رو تعطیل کردن
و تفسیر خبر رو برنامه خواستن دیگه.
نه آخو میخوام بگم یک دولتی مثل ایالات متحده. من یه سوالی دارم از شما و دکتر تقی‌زاده، ببخشید. من میگم مثل آقای رئیسی که رئیس جمهوری ایران شده و تو این 3-4 ماهه اصلا کسی نمیگه خرد به چنده و اصلا معلوم نیست رئیس جمهوره، واقعا این حس و راجع به جو بایدن نداری؟ واقعا احساس نمی کنید که در آمریکا این رئیس جمهوری وجود نداره؟
بله در آمریکا آقای تنزاده بفرمایید. حس شما که از در
اون ولایت شما زیادتر بر اینکه رئیس جمهور کشور شماست.
نه رئیس جمهور در اینجا، خب صحبت ها راجع به آقای بایدن بسیار بسیار زیاد هست با اقدامات، یعنی به اصطلاح کمدین های حتی دموکرات
بله
شوخی هایی کردن راجع به ایشون و اینها و واقعا قابل تأمل هست و اشتباهاتی که میکنه خب یادش میره. سن مسئله سن نیست، مسئله به هر حال سلامتی و همه اینها هست، اطلاعاتی که بهش داده میشه، چیزایی که گفته میشه در مورد موضوعات خود آمریکا به هر حال. ولی خب به هیچ وجه از طرفی هم با رئیس اینا نمیشه قیاسش کرد.
جناب چالنگی، هم آقای ریگان، هم آیزنهاور، هم ترومن، اینا همش رو سنشون بالا بود.
بله،
ولی یک بار آدم از اینا حرفی بی ربط نشنید. این آقا تو هوا داره دست میده. آخه آدم چجوری اینو میتونه فکر کنه که این آدم در باره سرنوشت بشریت تصمیم
گرفته؟ البته این رقابت آقای نوری‌زاده رقابت تنگیه، برندش هم به نظر من پیدا کردنش دشواره که کدامی که از این دو شخصیت در کنترل کلامشون قدرت بیشتری دارن، آقای رئیسی یا آقای بایدن. واقعا دشواره که بگیم کدوم به.
بله از بابت های دیگه قابل قیاس نیستن به هیچ وجه، شخصا ممکنه شباهت هایی داشته باشن، ولی در آمریکا اون چی که به نظر میرسه حرف تازه‌ای هم نیست. الان سال هاست که نسل های جوان و جوانتر سر خوردن از هر دو حزب به یک معنا. راه سومی که با رالف نیدر و بقیه و راس و بقیه شروع شد و به ترامپ در ادامش آمد راه سوم، این در حال باز شدن و وسیع تر شدن غیر از سیاست های حزب دموکرات یا جمهوری خان شاید در چشم انداز اینو ما میبینیم. اما به هر حال این چماق رو که اشاره کردن آقای تقی‌زاده، آقای نوری‌زاده، این چماق آیا تمام این سالها اطلاعات دقیق اسرائیل داره، آمریکا داره، اروپا داره، بالاخره این وسایل اتمی برای تولید این کیک زرد و هرچند احمد نژاد گفت تو آشپزخونه تولید میکنن، نمیشد سرچشمه رو خشکون یا نه خواستن دستایی در کار بود، سیاست هایی که این جمهوری اسلامی یه لولو سرخرمنی؟ خیلی این حرف رو میزنن، درست یا نادرست؟
عملا آدم به این نتیجه میرسه. های چالنگی ببینید، زمانی که آقای اوباما وارد گفتگو با جمهوری اسلامی شد، دقیقا هم CIA هم دستگاه های اطلاعاتی دیگر آمریکا میدونستن که جمهوری اسلامی فوردو رو شروع کرده، سانترفیوژای آی آر دو و سه و چهار و پنج و شیش داره تولید میکنه و در غنی‌سازی هم خیلی پیشرفت کرده. اینا رو میدونستن، حداقل اسرائیل مرتب بهشون نق میزد ولی کاری نکردن. به همون قول حضرت عباسی آقای خامنه‌ای بسنده کردن، دوم خروس نه از زیر عبا، از پس کله و پا و دست پیدا بود، بیتوجه شدن. همونجور که شما گفتید، هم از جمهوری اسلامی یه لولو درست کردن. شما الان ببینید اتفاقی که با طالبان افتاد، پریرو درگیری مرزی، عده کشته، عده زخمی، یه عده تیربار و غیره معدوم شد. این طالبانی که آقای حسن کاظمی قمی رو بغل کرد و ماچ کرد، آقای ملا مجاهد و ملا برادر و اینا رو، و آقای رژیم مطمئن بودن که طالبان متحدشون خواهد شد. خب دیدیم چه خبر شد، دیدیم چه درگیری در منطقه نیمروز. بله
بله. آقای تقی‌زاده، جدا از نفت و گاز گفته میشه ایران دارای معادن دیگری است، معادن بسیار غنی که میتونه جایگزین سرمایه های نفت و گاز بشه، مثل خیلی از معادن، از طلا گرفته تا معادن دیگه. این چطور میبینید شما؟
بله، ایران کشور ثروتمندیه. ایران برای داشتن ذخیره‌ای که ذخیره مواد خام هست، برای 10 فلز درجه اول جز 10 کشور بزرگ دنیاست و این ترکیب شما کمتر جایی تو دنیا میبینید. برای تامین غذای 100 میلیون اگر استفاده درست از همین منابع محدود آب بشه، ایران بضاعت داره. ایران امکانات طبیعیش امکانات اندکی نیست، ولی اون چی که الان در اتفاق میفته خام فروشی منابع ماست. حتی گاز رو هم به صورت خام میفروشن. اگر به صورت مواد ظاهری پتروشیمی تولید میشه، دکتر نوریزاده به تولیدات پتروشیمی کشورهای جنوب خلیج فارس اشاره کرد که این درسته، هم عربستان هم بحرین و اخیراً حالا امارات و ابوظبی هم در این مسیر قدم برمی‌دارن، هرچند که امارات و ابوظبی منابع گازشون بسیار اندکه، ولی قطر در این جهت منابع غنی داره. ولی بعضی از کشورهای دنیا برای استفاده از منابع طبیعیشون هم به خاطر حفظ محیط زیست با احتیاط برخورد میکنن. کشورهای زیادی هستن، من جمله بریتانیا، که هم درش زغال سنگ هست و هم درش امکان ساختن و تولید فولاد، ولی بیش از 20 ساله که تولید فولاد رو تعطیل کرده برای اینکه محیط زیستش رو بتونه سالم نگه داره. ما الان مصرف کننده کشورهایی هستیم که از یک مرحله صنعتی عبور کردن و ناگزیریم با خام فروشی زندگی روز کسانی رو تامین بکنیم که جزو اون طبقه مرفه و بالای جامعه هستن. البته این منابع میتونه در خدمت توسعه ایران قرار بگیره، به شرطی که درست مورد استفاده قرار بگیره، ولی امروز سیاست حکومت سیاست خامخوریست و منابع ایران رو عملا دارن به تاراج میبرن، از سنگ آهن تا گاز تا هر چیز دیگری که وجود داره.
بله. خب آقای نوری‌زاده، مثل این که این منابع رو، خب همونطور که آقای طرزاده میشه که خامخواری میکنه، یعنی استفاده نمیشه برای تولید صنعتی یا هر چیزی که هست، با پایین اومدن درآمدهای حکومت فقیه به نظر میرسه که نفوذش هم در گروه‌هایی در کشورهای عربی کم شده. در انتخابات عراق به نحوی این دیده شد. تفسیر و نگاه شما رو به این انتخابات و وضعیت جمهوری اسلامی در عراق،
هم در عراق و هم در لبنان و هم در یمن. ببینید الان در عراق اتفاقی که افتاد، علارغم تهدیدها، آقای قاآنی رو فرستادن، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس، که هرچی میکنه سلیمانی بشه نمیشه، اون سلیمانی حقباز معروفی بود، باری شغل شریف دخترشون هم که خود شما صحبت کرد، آقای قاآنی رفت عراق، نشست با نوری المالکی و با عبادی و با بقیه صحبت کرد که آقا شما بیا یه اعتراف درست کنید جلو مقتدا صدر و رئیس پارلمان و کردا. اینا اومدن تو خونه مالکی جمع شدن، بالا پایین ایرج مسجدی سفیر رژیم اومد، به جایی نرسیدن چون بین خودشون هم اختلاف، اما مقتدا صدر موفق شد با آقای بارزانی و با رئیس پارلمان عراق به یک تفاهمی رسیدن که میتونن یه دولت اکثریتی تشکیل بدن و چون نماینده‌ای ندارن که قابلیت نخست وزیری داشته باشه، رفتن سراغ آقای مصطفی کاظمی که تاکنون مستقل ترین نخست وزیر عراق بعد از آقای دکتر علاوی بوده. بنابراین این احتمال که رژیم شکستش در عراق عمیق‌تر بشه بسیار زیاد وجود داره و به نظر من دولت آینده عراق به هیچ وجه نوکر جمهوری اسلامی نخواهد بود. آقای خامنه ای ایالات زیادی داره در لبنان، در عراق، در یمن، باید به اینا پول بده. پول نده هم اینا لعنش میکنن. شما یادتونه توی غزه اینا پول یه مدت ندادن، عکس صدام رو بردن بالا، حالا صدامی که اعدام شده الان
مجسمه هم ساختن.
بعد هم امیر قطر رو میبرن عکس رو بالا. اینه که آقای خامنه ای نگران، وحشت زده است. 100,000 نفر رو تو لبنان باید نون بده، شوخی نیست. این یه رقم عظیمیه، پول از گلو ملت ایران بدوزه ببره برای اونا.
دانشوان هم که دارن شعار در حال مرگ بر ولی فقیه و اینها میبرن.
بله.
صدای خوشایندی برای بیت رهبری حکومت
نداره. درسته.
خب آقای تغییرزاده، من یک سوال داریم از شما که هیچ ربطی به موضوعات تا حالا نداره. اینکه امام جمعه امروز چه صحبتایی کردن راجع به تحریم و مذاکرات، چه باید باشد و چه نباشد اینها. ضمناً این آقای احمد خاتمی آمده و گفته که احساس هم این از کرونا به پایان خود رسیده. یعنی شما احساس شما چی هست؟ در اسکاتلند به پایان خود رسیده یا نرسیده؟
پس ما به همین قانع باشید که احساس آقای خاتمی امام جمعه تهران رو بهش قناعت کنید و یقینا درجه دقت احساس آقای خاتمی به همون اندازه است که کرونایاب آقای سلامی داشت، یعنی دستگاهی که به عنوان یک اسم براش گذاشته بودن چیه 110.
بله، چیه 110 در واقع. بله،
به عنوان مستعان دست گذاشته بودن. واقعا به همون میزان دقت داره و توصیه من این است که شما توصیه آقای خاتمی رو قبول بکنید.
اولا یادتون آقای
احساسشون گفتن آقای نوری‌زاده شما میشه. البته روان هر دو مستعان، حسین قلی مستعان و ایرج مستعان شاد، هیچ ارتباط به این مستعان پاسداران نداره. آقای نوری‌زاده، آقای هوشنگ توکلی از بازیگران پیش از انقلاب در کارگاه نمایش که بلافاصله پاسدار شدند و گفته میشه در بازداشت آقای نلبندیان و بازجویای اولیه از عباس نلبندیان نقش مهمی داشته، نمایش نویس مهم ایرانی که بعد از زندان، بعد از مدت انزوا خودکشی کرد عباس. بله. الان آمدن گفتن راجب خسرو شکیبایی، هم شما هم از نزدیک میشناختید، ایشون هر بیزدی گفته که در نقش مدرس از آقای خامنه ای الهام گرفته، یعنی نگاه کرده به آقای خامنه، یعنی خسرو شکیبایی رو آقای نوری زده. یعنی بنابراین متوجه نشده که اینجا داره، یعنی آقای خامنه ای رو گفته بازیگره در واقع. این هم هست در این
خسرو جان یادش بخیر، مثل همون زمانه که با من و شما میشست لابد سرش هم گرم بوده و حسابی از قوچان لا.
روانش شاد.
آقای چالنگی،
اینو وقت ما متاسفانه
یه جمله فقط بگم. یه جمله
بفرمایید.
میدونستید احمد خاتمی مغضوب بود مدت ها. امروز اولین بار بود که برش کردیدن.
بله، به هر حال اون به هم در احساساتش گل کرده دیگه. سپاس بسیار از شما آقای نوری‌زاده، آقای طریق‌زاده عزیز، هر دو مهمان گرامی برنامه تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.